سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان میکوشند نیروهای افغان به خاطر تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شوند و ایالات متحده نمیگذارد جنگجویان گروه دولت اسلامی به منابع تصفیه نفت در سوریه دسترسی پیدا کنند. این را یک مقام ارشد آمریکایی گفته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. یک مقام ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید بزرگترین طراح حمله های هراس افغانانه در افغانستان کشته شده. و در موج تازه تظاهرات در عراق 24 تن کشته شدند. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تاکید کرده است. نیکولاس کی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل پایتخت بلژیم شام دیروز گفت اعتبار انتخاباتی ظرف چند سال گذشته کاهش یافته که باید دوباره احیا شود. در انتخابات پارلمانی سال گذشته مشکلات جدی موجود بود و همچنین در انتخابات سال 2014. اکنون مهم است که در سال 2019 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار خود را به درستی انجام دهد، آرا را با درستی و تنها آرای معتبر را بشمارد. افغان‌ها به صورت قد بر آنان متکی‌اند تا کارشان را انجام دهند و مردم بتوانند بر روند انتخابات اعتماد کنند. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با اتهام‌های تقلب گسترده به همراه شده بود. آقای کی گفت هیچ کس خواهان تکرار تجربه سال 2014 نیست. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید قاری برهان بزرگترین طراح حمله های هراس افغانانه در کابل کشته شده است. وزارت دفاع به یکی از این حمله ها در چهارراهی صدارت کابل اشاره کرده. مرد مهاجم در 27 ماه جنوری پارسال امبولانس بمگذاری شده اش را منفجر ساخت که در این رویداد بیش از 100 تن کشته و اضافه از 230 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته است قاری برهان فرمانده مهم شبکه حقانی دیروز در حمله هوایی در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. بر اساس خبرنامه در این حمله چند هراس افغان عرب و پاکستانی نیز کشته شدند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید گزینش افراد در پست‌های مهم دفاعی بر اساس مصلحت‌های سیاسی و قومی بر فعالیت نیروهای دفاعی این کشور به شدت اثرگذار بوده است. اسدالله خالد این سخن را دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم پس از اشتراک در نشست وزیران دفاع ناتو و شریکانشان ابراز کرد.
یک چیزی که بسیار تاثیر داشت سر قوای امنیتی و سر کار کردنش و مسائل سیاسی درون قوای امنیتی، انتخابای سیاسی، مسائل قومی، تقسیم پوستای مهم امنیتی به سازمانهای سیاسی مختلف، به قومای مختلف که احسان خدا تانستیم از اون مرحله بیرون برایم.
آقای خالد در این مورد بیشتر نگفت. رئیس جمهور افغانستان به همتای پاکستانیش گفته است که رهبران گروه طالبان هنوز هم به گونه آزادانه در خاک پاکستان فعالیت می کنند. محمد اشرف غنی دیروز با عارف علوی در این مورد گفتگو کرد. آنها در حاشیه 18 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در آذربایجان با هم دیدند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی به رئیس جمهور پاکستان گفته است نیروهای افغان، طالبان، داعش و دیگر گروه های حراس افغان را در اطراف خط دیورند سرکوب کردند. او از آقای علوی خواسته که پاکستان هم به اقدامات اینچنینی متوسل شود. حکومت پاکستان در گذشته پناه دادن به گروه های حراس افغان را رد کرده است. در موج تازه تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق 24 تن کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر عراق گفته است این افراد دیروز جان دادند. پیش از این در تظاهرات در اوایل ماه روان میلادی که حدود یک هفته طول کشید 150 تن کشته شدند. معترضان عمدتاً به خاطر فساد، بیکاری و عرضه نشدن خدمات اساسی به جاده ها می ریزند. و برای کسب اطمینان در مورد گزارشدهی بدون محدودیت خبرنگاران به شمول خبرنگاران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در تاجیکستان فوراً اقدام شود. این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواسته است. این کمیته همچنان از رحمان تقاضا کرده تا کار کند که در جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان مردم این کشور اطلاعات را از منابع آزاد و مستقل به دست بیاورند. انتخابات در تاجیکستان سال آینده میلادی برگزار می شود. کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مقرش در نیویورک است در یک خبرنامه گفته سانسور رسانه ها در تاجیکستان، تهدید ژورنالیستان و مشکلات اداری در برابر کار خبرنگاران در این کشور نگران کننده است. در خبرنامه آمده است که 9 خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد از کار کردن در تاجیکستان منع شدند. پایان خبرها. نه و 8 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان میکوشند نیروهای افغان به خاطر تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شوند.
ما از زمان پلان گذاری تا ختم عملیات متوجه همی می باشیم که تلفات ملکی بار نبیه.
ادعای شماری از سربازان در شفاخانه های دولتی افغانستان درست معالجه نمی شوند.
دکتران و طور دوائستو کارو چو بایستا ولن
در ترینکور در جریان جنگ زخمی شدم و دستم شکست. در آنجا تداوی هم نشد و دکتران گفتند که کابل بود و کابل آمده و با واسطه زیاد در شفاخانه 400 بستر بستری شد. دکتران از من مراقبت درست نکردند.
در ولایت پروان جرایم جنایی مردم را به سطوح آورده.
ماهی دگالی پینان نداریم اینمیال که ما میریم طرف خانه صبح که میایم دکان رو باز میکنیم فکر میکنیم که باز یک باز شده باشه.
و نگاهی می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را هم در این 60 دقیقه برای شما خواهیم داشت. می‌پردازیم به تلفات غیر نظامیان در افغانستان، مشکلی که سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به خاطرش شدیداً ابراز نگرانی کرده. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع این کشور با اشاره به این گزارش می‌گوید طالبان می‌کوشند نیروهای افغان به خاطر تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شوند. آقای خالد این سخن را دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد و افزود آنها از تمامی امکانات برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان استفاده می کنند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر سرپرست دفاع افغانستان اسدالله خالد می گوید طالبان مسلح مرده های خود را با افراد ملکی همراه می کنند و از این سبب در گزارش اخیر ملل متحد درباره افزایش بی سابقه تلفات ملکی در افغانستان معلومات داده شده است. اسدالله خالد که برای اشتراک در مجلس وزرای دفاع ناتو به بروکسل پایتخت بلژیم رفته، دیروز 25 اکتبر در آنجا به خبرنگاران گفت تلفات ملکی رخ داده، ولی تاکید نمود قوای افغان تمام اصول را برای مسئولیت افراد ملکی مد نظر می گیرند. و افزود
ولی به این معنا نیست که کفایت میکنه. باز تکرار میکنم، ما از زمان پلان گذاری تا ختم عملیات متوجه همی میباشیم که تلفات ملکی بار نبیاید.
دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد در کابل یوناما در یک گزارشی که 18 اکتبر نشر نمود افزایش تلفات ملکی را در این کشور بی سابقه خواند. به نوشته گزارش یوناما در 3 ماه سال جاری، یعنی ماهای جولای، آگوست و سپتامبر، 4313 افغان ملکی در جنگ کشته و زخمی شدند. یوناما تاکید نمود که تلفات ملکی در سال جاری در مقایسه با همین مهلت در سال گذشته 42% افزایش را نشان می‌دهد. مسئول اداره حقوق بشر یوناما فیونا فریزر در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در 9 ماه اخیر سال جاری بیش از 8000 ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که 41% آن زنان و اطفال می باشند. دلیل اساسی تلفات ملکی حملات انتحاری و انفجارها دانسته شده، اما دلیل بزرگ دوم آن عملیات زمینی و هوایی گفته شده است. فرمانده عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان اسکات میلر دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت با بعضی از بخشای راپور یوناما موافق نیست، اما افزود که نمی توانند از تلفات ملکی چشم پوشی کنند. برای من و قواهای ما عملیات دقیق بسیار مهم است. وقتی که به مردم ملکی زیان می رسد، ما با سرعت آن را ثبت می کنیم و راپور می دهیم و با خاطر آن معذرت می خواهیم و مسئولیت خود را می پذیریم، ولی هدف ما این نیست که مردم ملکی زیان ببینند. با گفته اسکات میلر، یگانه راه کاهش تلفات ملکی این است که تشدد در این کشور خاتمه پیدا کند. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تدمیچ یماموتو روز 18 اکتبر در وقت اعلان گزارش تلفات ملکی در افغانستان هم سخنان شبیه این را داشت. یماموتو گفته بود که جنگ افغانستان اهمیت مذاکرات صلح را برملا می سازد که به اساس آن آتش بس حاکم شود و یک راه حل سیاسی دائمی به این بحران پیدا شود.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. شماری از سربازان میگویند در شفاخانه های دولتی افغانستان درست معالجه نمی شوند. این سربازان از ولایت های گوناگون برای تداوی به کابل آمدند، اما وزارت های دفاع و داخله افغانستان ادعای این نظامیان را رد می کنند. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
شماره از سربازان که در خطوط جنگ زخم برداشتند ادعا می کنند که در شفاخانه های دولتی تداوی نمی شوند. این سربازان که از ولایت های مختلف به کابل انتقال داده شدند می گویند ماها در شفاخانه ها می مانند اما معالجه درست نمی شوند. زین الله از سربازان پلیس ملی در ولایت اروزگان است. او چند پیش در جنگ زخم برداشت. او به کابل انتقال داده شده و می گوید که نزدیک به یک ماه در شفاخانه سردار محمد داود خان بستری بود و به دلیل اینکه معالجه نشد به یکی از شفاخانه های خصوصی مراجعه کرد.
در ترینکور در جریان جنگ زخمی شدم و دستم شکست. در آنجا تداویم نشد و دکتران گفتند که کابل بود. با کابل آمدم و با واسطه زیاد در شفاخانه 400 بستر بستری شدم. دکتران از من مراقبت درست نکردند و مجبور شدم به شفاخانه خصوصی بیایم.
زین الله تنها نظامی افغان نیست که در این باره شکایت میکند. متی الله از سربازان امنیت ملی افغانستان نیز از این بابت شاکی است.
متی الله دی اوزاد و مرکز ترینکور
برای تداوی با کابل آمده ام. دوما می شود که در شفاخانه امنیت ملی هستم. دکتران کسان را تداوی درست می کنند که واسطه زیاد دارند. من حالا مجبور شدم به یکی از شفاخانه های خصوصی بیایم.
برای ما اجازه رفتن به شفاخانه سردار محمد داود خان داده نشد، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعاها را رد کرده. می گوید در سطح هر ولایت در کندک های اردوی ملی نیز خدمات اولیه صحی موجودند. وزارت داخله میگوید پیش از این در این بخش مشکلات موجود بود، اما به گفته این وزارت حالا این مشکل حل شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نه تنها این که سربازان در داخل کشور تداوی می شوند، بلکه در صورت نیاز به بیرون از کشور نیز منتقل می شوند.
بدون شک پیش از این در این بخش مشکلاتی بود، اما زمانی که مسعود انرابی به وزارت داخله آمده این مشکل حل شده است. سرپرست وزارت داخله هدایت جدی داده که در شفاخانه های پلیس بدون نظامیان کسی دیگر تداوی نشود.
سربازان زخمی شده در خطوط نخست جنگ میگویند اگر با آنان در شفاخانه دولتی رویه درست نشود، امکان این وجود دارد که شمار زیاد سربازان از وظایف خود دست بکشند، چیزی که وزارت دفاع و داخل آن را رد کرده. میگوید نظامیان افغانستان در شفاخانه داخل کشور تداوی می شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. بیایید سر بزنیم به ولایت پروان، جایی که جرایم جنایی مردم را به سطوح آورده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. هنایش صاحب سلام و صبح شما بخیر. مردم دقیقاً بیشتر از کدام جرایم جنایی در پروان شکایت دارند؟
ما عرض سلام دارم به شما جناب احمدی صاحب عزیز و از طریق برنامه برای تمامی شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی. بله، چنانچه شما اشاره کردین و تفسیر کوچک داشتین که دهی اواخر، حتی گفته میتونیم از اوایل سال جاری به این طرف، وضعیت ولایت پروان در جهت منفی از نظر گذر مسائل امنیتی تغییر کرده. عملات مخالفین مسئله دولت به ندرت در مقایسه با مشکلات تفنگدارای مسئله غیر مسئول، با توجه به بی‌ثباتی که در مناطق مختلف ولایت پروان گسترش پیدا کرده بیشتر است. و چیزی که شما گفتین دقیقاً سرقت های مسلحانه یاد مردم به تشویش و نگرانی شدید ساخته، تا جایی که حتی به جایی رسیده که دکانداران شهر، نقاط مرکزی شهر، چوک شهر چاریکار در دل شارهای وجود داره که شارهای بندلیز در واقع شمال افغانستان و با ولایات کشور با مناطق مختلف کشورهای همسایه وصل میکنه، از طریق همین پروان عبور کرده. در چوک شهر چاریکار حالا به جای رسیده که دکاندارا شکایت نگرانی شدیدشان نیست که دکانهایشان مورد سرقت و دستبرد قرار میگیره، که ما اگر شما موافق باشین بخشی از صدای یک دکاندار نور احمد احمدی را که زرگر بوده و نگرانی شدید خود مطرح کرده بعد از اینکه دزدان و طلب داخل دکان شدن، یک بخش صداش میشنویم.
وقتی که دکان آواز کردیم و داخل شدیم برادر که سیف آواز است، ما دیگه امید ما نبود که چیزی را مانده باشه. گفتیم طبعا که دیگه سیف آواز کرده، این زلی را که آواز کرده خب کلا چیزا برده. از دکان هم سه اوجه برادر آمدین، از پای سر اینجا یک دیوالی است که 40 سانتی زخامت از یاس پخته، از خشت پخته، اینم 40 سانتی زخامت سوراخ کردین، سوراخ کردین آمدین داخل. ما این دیگه لی پینو نداریم، این میول که ما میریم طرف خانه، صبح که میایم دکان رو باز میکنیم فکر میکنیم که باز یک باز شده باشه.
انایس، مقام‌های محلی برای جلوگیری از ادامه این وضعیت چی میگن و دقیقاً چی سبب شده تا جرایم جنایی در پروان بیشتر شود؟
برداشت تحلیلی نشان میده که افزایش بی‌ثباتی، یعنی گروه‌های مسلح و جناح‌های مختلف با و تحت حاکمیت دولت آل ده سال‌های اخیر زیاد تابع دولت نیستن و این بی‌ثباتی سیاسی یک مقدار عامل اساسی از نظر کسایی که ما امروشن به عنوان تحلیلگر مسائل حکومتداری و امنیتی صحبت کردیم، اینا باورشان نیست که بی‌ثباتی سبب شده، که گسترش بی‌ثباتی سبب شده که گروه های مسائل غیر مسئول. خبران هم شما در جریان دارین جناب احمدی صاحب، ما همیشه بارها گزارش داشتیم از شکایت هایی که مردم از تهدیدات امنیتی به وسیله گروه های مسائل غیر مسئول در ولایت پروان داشتن، اما این بار اینا گروه های مسائل تهدیدشان به جایی رسیده که سرقت های مسائل اون را دستبرد و باجگیری، اختطاف کسایی را که پولشان را بگیرن و آزار اذیت به دلیل باجگیری و پول به دست آوردن، این زیاد مردم پریشان و نگران ساخته. در صحبتایی که ما با مقامات امنیتی و مقامات حکومتی ولایت پروان داشتیم، اینا فقط حرفشون نیست که تلاش میکنن تا جلوه بگیرن، تلاش میکنن تا جلوه بگیرن، به تکرار با ما این صحبتا را میکنن، اما فکر میکنم سالهای زیاده میشه. بخصوص در 5 سال اخیر ما گزارش های متعدد داشتیم اما نتیجه مطلوب از نگرفتیم که جلوی افراد مسلح غیر مسئول و تهدیدات امنیتی از این اگذر گرفته باشه.
تشکر از شما احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از بلند رفتن جرایم جنایی در پروان می گفت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. برنامه جالب مربای مرک را هم برایتان داریم.
دکتران گوشوگلو تایی اگر لایه اعلان کردند که دیگر گوشهای مردم را تداعی نمی کنند. این دکتران که در یک نشست خبرکانی سخن می گفتند ابراز کردند که گوش در نزد مردم کشور یک عضو اضافی است و از سیاست مدار گرفته تا مردم عام از آن استفاده نمی کنند. متاسفانه
بیشتر در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
نشریه فارن افیرز بر روابط ایران با طالبان و روابط کابل و تهران تمرکز کرده است. به نوشته نشریه ایران و افغانستان از نظر زبانی و مذهبی مشترکات زیاد دارند و فرهنگ و پیشینه دو کشور با هم خیلی نزدیک بوده است. در ادامه آمده که در کنار مشترکات بحثی که مطرح می شود در مورد سیاست های ایران در قبال افغانستان است. بانک در دهه 90 میلادی ایران با رژیم طالبان خیلی مخالفت داشت و حتی از رویاروی میان دو جانب سخن گفته می شد. حالا تهران از روابط با طالبان سخن می گوید. فارن افیرز نوشته که با این همه ایران خواهان ثبات در افغانستان است، اما اگر می خواهد نقش مناسب در این کشور داشته باشد باید طالبان را از خود براند. نشریه در ادامه می افزاید شمار از عناصر طالبان خصومت‌هایشان را در برابر شیعیان افغانستان و ایران ابراز کردند، اما شمار دیگر از اعضای این گروه می خواهند با ایران روابط گسترده داشته باشند. به باور نویسنده دیپلمات‌های ایران برای رهبری طالبان دلایل آوردند که چرا به آنها اعتماد دارند. در اشاره به امین، فارن افیرز می نویسد تهران به صورت علنی از اهمیت طالبان در افغانستان سخن می گوید. چنانچه جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ماه جنوری امسال گفته بود طالبان باید نقش مهمه در آینده ساختار سیاسی افغانستان داشته باشند. روزنامه بریتانیایی گاردین سیاست را کنار گذاشته و به علاقمندی جوانان افغان به لباس توجه کرده است. به نوشته روزنامه، در جامعه محافظه‌کار افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده زنان میخوان به ذوق خودشان لباس بپوشند. گاردین از راهبر رحیمی بنیانگذار یکی از استدیوهای طراحی لباس یادآوری کرده که علاوه بر تولید لباس برای شمار از زنان زمینه کاری فراهم کرده است. بانو رحیمی طراح لباس و یکی از مالکان شرکت لباس دوزی لمن است. او بر روزنامه گاردین گفته که شهروندان افغانستان در لباس پوشیدن ذوق خوب دارند و در تناسب رنگ‌ها و شیوه‌های لباس خلاق هستند. طراحی‌های راهبه و همکارانش در ماه جون امسال در یک نمایشگاه در میلان ایتالیا هم دیده شدند. در ادامه از حسینه ایماق یک دختر دیگر افغان هم نقل شده که در مقایسه با رحیمی کارگاه کوچک در کابل دارد و بعد طراحی و دوختن لباس مشغول است. این دختر 26 ساله به خاطر کارهایش مورد تحسین قرار می گیرد و گاه ناگاه با انتقادها هم روبرو می شود. حسینه توانسته برای شمار زیاد از زنان در خانه هایشان زمینه های کاری فراهم کند. به گفته این دختر شمار زیاد از زنان در افغانستان نمی توانند از خانه بیرون شوند و عاید مستقل داشته باشند. بنابراین او برای زنان و دختران زمینه فراهم کرده تا با تهیه لباس های دست دوزی شده از 20,000 تا 35,000 افغانی در یک ماه عاید داشته باشند. روزنامه گاردین در آخر این مطلب می نویسد با وجود همه تلاش ها راهبر رحیمی و حسینه ایماق با تهدیدهای روبرواند. ایماق که خیاطی را از مادرش در رژیم طالبان آموخته میگوید حالا زنان نیرو و قدرت بیشتر از آن زمان دارند، زیرا در رژیم طالبان در وضعیت خیلی بدتر از حالا به سر بردند.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به کوههای کابل. حالا ایالات متحده نمیگذارد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به منابع تصفیه نفت در سوریه دسترسی پیدا کنند. این را مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر میگوید کشورهای عضو ناتو در کمپانی سرکوبی داعش یک مشت میباشند. مارک اسپر که دیروز 25 اکتبر در پایتخت بلژیم بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد، اظهار داشت آمریکا در سوریه یک حضور محدود خواهد داشت که هدف آن این خواهد بود که جنگجویان مسلح داعش به منابع تصفیه نفت دسترسی پیدا نکنند. او تاکید نمود که در مرحله دوم کمپانی سرکوبی داعش تلاش بر بند ساختن منابع مالی این گروه تمرکز خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت که حضور محدود نظامی را در سوریه قوی تر می سازند. او در نشست خبری در بروکسل در این مورد جزئیات ارائه نکرد و بار دیگر تاکید نمود که حضور آمریکا در سوریه صرف یک هدف دارد، یعنی سرکوبی ائتلاف داعش. مارک اسپر از تماس‌ها با قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کورتان نیز معلومات داد. او گفت ما با آنها تماس داریم. آنها به ما اطمینان دادند که در مناطق تحت کنترلشان تمام زندانی های داعش در امن می باشند. این خبر خوب است. من با وزیر دفاع ترکیه هم صحبت کردم و او اطمینان داده است که در مناطق تحت کنترل آنها زندان های داعش هم تحت کنترل است و آنها یک تعداد داعشیان دیگر را هم دستگیر کردند که خبر خوب است. وزیر دفاع آمریکا دیروز بعد از اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل در این مورد به خبرنگاران توضیحات داد. مارک اسپر از ترکیه خواست که طبق تعهدات خود به وضع حقوق بشر در شمال سوریه توجه کند و امنیت را به اقلیت‌های مذهبی و قومی تأمین نماید و در مورد ادعاهای جرایم جنگی تحقیق کند. حکومت ترکیه روز 9 اکتبر عملیات نظامی را علیه قوای کرد در شمال شرق سوریه آغاز کرد. آمریکا و ترکیه هر دو عضو ناتو می باشند، اما وزیر دفاع آمریکا گفته است که عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه قابل توجیه نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نخستین مسابقه حرفه‌ای بایسیکل رانی در کوههای کابل برگزار شد. در این مسابقه بیش از 10 بایسیکل ران اشتراک کردند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
حسن
برای اولین بار اعضای تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان در کوههای کابل رکاب میزنند. تمام این رکاب زنان پسرانند. رکاب زنی می کنند تا برای مسابقات بیرون مرزی آماده شوند. مصطفی رسولی عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان و از برگزار کنندگان این مسابقه.
در این مسابقه بچه های هستند که ما اینجا تمرین دادیم، تمرین کردن و در حد حرفه‌ای هستند. حدود 8 نفر الا 10 نفر بیشتر. و هدف ما این است بیشتر که این جوان ها را ما اینجا تمرین بتیم، آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
مصطفی رسولی این مسابقه را از بودجه شخصیش برگزار کرده است. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان میگوید این فدراسیون در برگزاری مسابقه امروزی همکار است.
ولی مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که باز این را ثبت تاریخ نکنیم، ثبت فدراسیون نکنیم که این مسابقه شخصی از شخصی نیست. واقعا اینا که صرف خود تمام مصارفاتش متقابلشان خانیشان باید خیلی ببینن جوانای بسیار هستند.
دختران تا حال وارد مسابقات بایسیکل رانی کوهستانی نشدند. در اینجا فقط تماشاگر مسابقه اند. سونیا سلطانی عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان است. او علاقه دارد تا روز وارد این مسابقه شود.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم. تنها برای آقایان است که اشتراک کننده 30 نفر هستند و ما به عنوان فقط به خاطر ازی آمدیم که ما هم تجربه خوبی داشته باشیم و در آینده آماده چنین مسابقاتی باشیم.
مسئولان فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان میگویند مسابقات دوچرخه سواری کوهستانی در افغانستان بی‌پیشین است. امیدواری های وجود دارد که برگزاری مسابقات این رشته در افغانستان فراگیر شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تأکید کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید قاری برهان، بزرگترین طراح حمله های حراس افغانانه در کابل، کشته شده است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته گزینش افراد در پست‌های مهم دفاعی بر اساس مصلحت‌های سیاسی و قومی بر فعالیت نیروهای دفاعی این کشور به شدت اثرگذار بوده است. رئیس جمهور افغانستان به همتای پاکستانیش گفته است که رهبران گروه طالبان هنوز هم آزادانه در خاک پاکستان فعالیت می‌کنند. و در موج تازه تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق 24 تن کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر عراق گفته است این افراد دیروز جان دادند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در صفحه اینترنت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مدقق می نویسد طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. جعفری نوشته از جنگجویان و نیروهای افغان انتظار دارد که به غیر نظامیان آسیب نرسانند. و درویش می نویسد امیدوار است تلاش های صلح و برقراری صلح در سر تا سر افغانستان بینجامد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا با افراد بدقول روبرو شده اید که از آن متضرر گردیده باشید؟ چرا برخی ها به گپ خود وفادار نیستند؟ عواقب بدقولی چیست؟ چگونه می توانیم بدقولی را کنار بگذاریم و به عهد خود وفادار باشیم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه در مورد بدقولی است که چرا بعضی ها بدقولی می کنند، علت بدقولی چیست و چطور می توانیم از بدقولی و یا پابند نبودن به وعده خودداری کنیم. در این رابطه علاوه بر گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم و اکنون گزارش را در رابطه با موضوع از همکارم مهریه انوری میشنوید.
شنونده های گرامی، بدقولی نوع مشکل اجتماعی است که علت بروز آن به خانواده و اجتماع باز می گردد. افراد بدقول افرادی هستند که وفای به عهد در قاموس اخلاقی ایشان نیست و به حرف و وعده خود پایبند نیستند و همیشه دیگران را از رفتارشان ناراحت و عصبانی می کنند. قسم که خانم نازنین، کارمند یکی از دوایر دولتی، از بدقول بودن شوهر خود گلایه دارد و چنین می گوید.
بدقولی را خود شوارم امرایم کردم، امرای اولادایم بسیار ضرر دیدم، متاسف شدیم که این وعده کده بود، وعدایش همه که خلاف بود، گفت که ما یک خانم توستی مدگه ندارم، امی بدقولی، ولی متاسفانه وقتی که مرا برد دوسی خانم داشت. بعد از او ما تا امروز روز امرای اولادکایم دمیجه دمی کابل زندگی میکنم، خودش امرای خانمای دیگه از دست بدقولی ازی، ما امرای اولادایم ایجا خوار و سار استم، امرای امباقا امباقی را سرم چی کرد، ظلم و ستم تیر کرد، خودش لات و کوب میداد. فعلا ما خودم ماش میگیرم که سرازی ها تعلیم کنم، سرازی ها زحمت بکشم، درس بخوانم. او به قول خود وفا نکردمی، با وجود که ما خودم شکر دارم، مریض هستم، چربی خون دارم، خودم زحمت میکشم، کار میکنم، با اولادایم خودش پیسه داره، مگم به قول خود وفا نمیکنه، یک روزه تا یک نخود به کس نورده، وقتی به گپ خود استاد نیست، به قول خود پیسه داره ایتونه که پیسه نداره. از بدقولی زی تا امروز روز ما رنج میبره.
بدقولی از مسائل کوچک شروع می شود. مثلا فرد بدحساب و کسی که به قول و قرارهای مالی پایبند نیست فرد بدقول است و نزد دیگران اعتبار خود را از دست می دهد. همچنین فردی که چیزی امانت می گیرد اما به صاحبش بر نمی گرداند یا آن کالا را خراب می کند و امثال هم فرد بدقول گفته می شود. حشمت الله باشنده ولایت کابل در مورد بدقولی می گوید که کار درست نیست. وعده بی اساس به کسی ندهیم انسان را ذلیل می سازد. من هیچگاهی بدقولی نکردم.
بدقولی در عمومیت درست نیست. اگر یک کار را کرده میتونی به یک انسان قلبت در هر موردی که باشه، اگر نمیتونی از وجودت پورا نیست، ایش برای یک آدم قلب نده. و یکی را به پشوم شما یک مثال داریم، میگه بز بطم تا بیغمه، یعنی ما بطم امید تو ولیکن تو یک رقم بیغم. در سایر موارد مقامات ما دیده باشیم و بعض اشخاص لافو که دیده باشیم که یک آدم قلب میتوازم چیره و قیافه و گپ زدنش که ببینی میگی والا اصل نیست همیست، ولی زمانش که بیایه ببینی هیچ کار کردن نمی. خودم چیز از واسم پورا باشه که یک آدم قلب میتوازم اگر نباشه وزرش هم میکنم یا برش میکنم و بدر نمی کار کردن نمی دارم.
باید گفت همان طور که ما دیگران را بر اساس رفتار آنها میشناسیم و قضاوت میکنیم، اما بعضی مواقع تنها به گفتار طرف مقابل توجه مینماییم که از بدقولی او آگاهی هم نداریم. چنانی که حسن باشندی منطقه دهسبز کابل به ارتباط بدقولی از چشم دید خود قصه میکند که چطور دو فرد بدقول با عاقبت بدفرجام گرفتار شدند.
در مورد بدقولی ما یک مثال برات میگیم که ما شاهد اون مثانه هستم. در 3 ماه 4 ماه قبل یک بچه یک دختر را از طریق فیسبوک هر دویشان رابطه پیدا میکنه، آشنا میشه. بچه برای دختر عکسای خانه مقبول و بلند منزل روان میکنه، برای زو خود پیسه‌دار معرفی میکنه. در این راستا دختر همچنان گای خود برش از مزار باشنده مزار معرفی میکنه، گای زلمن میکنه، اون میگه که من پیسه‌دار هستم. بالاخره دختر فریب میخوره، میایه جنیکا بسته میکنه، یک ما دو ما از عروسی ستر میشه. بالاخره دختر که میبینه این خانه از زو بچه نیست که دزی دروغ و فریبکاری داده بود، بالاخره دختر همچنان برعکس کار میکنه، از خانش طلا و زیورات و پیسه و این چیزها جمع میکنن، پس فرار میکنن. دینمی است بدقول بوده در زمانه فیلی، سر کسی اعتبار نیست. باید فریب نخوریم، گپ نخوریم، سر دروغ و گپای دروغ و نحق مردم باید ما اعتماد نکنیم.
متاسفانه در بین شماره از هموطنان ما بدقولی فراگیر شده، در حالی که اگر درست بیندیشیم بدعهد بودن چقدر زیانهایی دارد که حتی میتواند نسل در نسل ما ریشه بدواند. تا وقت والدین بنیان خانواده را بر خوشقولی و وفا به عهد بنا نکنند و آدمها وقت بزرگ و عقلمند شدند خودشان برای خوشقول شدن آستین بالا نزنند، هیچ سخن کارساز نخواهد بود. بریالای فطرت یکی از استادان پوهنتون کابل در مورد قول و قرار میگوید: من هم مانند سایر افراد گاه و ناگاه بدقولی کردیم که بعداً متوجه شدیم و نقش مهم را در این رابطه خانواده دارد. بقیه گپ‌ها را از وی می‌شنویم.
متاسفانه در جامعه افغانستان میبینیم که به صورت بسیار گسترده بدقولی تبدیل به یک عادت شده، یا بدقولی باعث یک ابزار معمولی در زندگی روزمره ازش شده و ازش استفاده میشه. ما با آدمای برخوردیم که با ما بدقولی کردین، ولی امیدوار هستیم که ما با این پدیده ما مبارزه کنیم و سعی کنیم که بدقولی رو تبدیل کنیم به وفا به عهد و وفا به پیمان و صادق بودن و خالص بودن و رو راست بودن. و شخصا خود من ما نمیگیم که خطا و اشتباه نداشتیم، خطا و اشتباه داشتیم و بسیار وعدهایی بوده که بهش متاسفانه دادیم و عمل نکردیم، بسیار قولایی بوده که دادیم و بهش عمل نکردیم و عهد بهش وفادار نماندیم. ما کل از اینا رو به عنوان بخشی از گناهی که مرتکب شدیم تلقی میکنم و سعی میکنم تا جایی که برام امکان پذیر است آدم بدقول نباشم، آدم پیمان شکن نباشم. بنان یکی از رسالت ها و وظیفه اصلی خانواده است که ارزش های اخلاقی مثل پیمان به عهد، مثل راستگو بودن و غیره را به فرزندان خودشان انتقال بدن تا اونا به شخصیت های مفید و به عضو مؤثر جامعه و خانواده خودشان تبدیل شوند.
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند کسی که پایبند به عهد و پیمان نیست دین ندارد. انسان بدقول نه از جمله مؤمنان به حساب می آید و نه رنگ از سعادت و رستگاری را خواهد دید. بناهن شک باقی نمی ماند که یکی از ریشه ای ترین مسائلی که می تواند سلامت اخلاقی جامعه را در پی داشته باشد فرهنگ پایبندی به قول و قرارها و عهد و پیمان هاست. محمد اسماعیل یکی از علمای دینی در مورد بدقولی به چند نکته اسلامی اشاره می کند.
بدقولی در اسلام به معنای خلاف وعده است، وعده خلافی. این در اسلام هم ممنوع گذاشته شده و یک کار خوبی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثش می فرماید آیت المنافق ثلاثه، منافق سه نشانه داره: وقتی که گپ میزنه دروغ میگه، وقتی که جنجال میکنه دو بی جا میزنه، وقتی که وعده میکنه به وعده خود وفا نمیکنه. و همچنان در قرآن عظیم الشان آیات های متعددی هست که از جمله آیات است الله تبارک و تعالی میفرمایه و اوفو بالعهود، شما به وعده هایتان وفا بکنین. دیگه امر از طرف خداوند است، امر تقاضای وجوب میکنه، واجب است وفا به عهد. کسی که ترکش میکنه دیگه یک واجب ترک کرد، گناه کبیره را مرتکب شده.
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، این برنامه به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی نشر می‌شود.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد بدقولی نظر عده ای از مردم عام را داریم که با هم می شنویم.
اسمش گیباق، باشنده ولایت کابل. بدقولی یک چیز ناپسندیده است. در شرایط فعلی اکثر مردم میگن وعده های گرم و نرم بر مردم میتن. مثلا میخوان که یکی را میگن ما در فلانه وزارت را مقرر میکنم، صلاحیتشان نیست. خب مقصد میخوان که یکی را همگپ با خود بسازن، قرض میتمد مثلا با وعده خود وفا نمیکنن، نباید این کار کنن.
متولد مسئله سنت 4 و 5 علوم اجتماعی پنتون کابل. مدتی است ما خودم متوجه شدیم این وضعیت که ما یگان فشارهای روحی روانی که بالا انسان میآیه، طبعا که میخواد که از یک بار خود خالی کنه. این طبعا که انسان بدقول میشه و واقعیتش اگر بگوییم که انسان انرژی داشته باشه از یک ناحیه یا از یک ارزش اگر برخوردار باشه، این کار شاید که پسان گناه فکر کنه و طبعا این تبدیل میشه پسان گناه خود اسم میکنه و نمیکنه کارا.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه درباره این که چرا بدقولی میان بعضی ها در جامعه دیده می شود، بدقولی بالای جامعه و خانواده چی تأثیر دارد، چطور می توانیم افراد بدقول را بشناسیم و از آنان دوری کنیم و چی راهکارهای در این رابطه به کار ببریم تا چنین اشخاص به افراد خوشقول تبدیل شوند، پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با پوهندوی محمد خالد حبیبی استاد جامعه شناسی پوهنتون کابل مطرح نموده است میشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بعضی ها بدقول هستند، به اصطلاح یا ای که گپ که میگن به او عمل نمی‌کنن.
از جمله میشه عامل عمده بدقولی را در افغانستان یکی مشکلات بدانیم که از جنگ ها گرفته شده و از فقر است، بیکاری هست، به می ترتیب مشکلات اقتصادی هست، کار بسیار زیاد است و به می ترتیب تربیت نادرست است که این عوامل سبب شده تا مردم نتونه به آنچه که اینا وعده میکنن به وعده خود عمل بکنن یا به وعده خود برسن.
امی بدقولی مثلا در خانواده بالای افراد خانواده و در اجتماع بالای افراد جامعه چی تاثیرات داره؟
دقیقاً اعتماد را در جامعه از بین میبره و روزهای بعدی و یا بگویم در آینده مردم بالای ما اعتماد نمیکنه. این میتونه سبب ضعف شخصیت ما شوه، سبب ازی شوه که مردم بالای ما باور نکنه و سبب ازی شوه که اونم مناسبات و روابط اجتماعی را هم در خانواده و هم در جامعه از بین ببره.
چطور میتونیم که ما آدمای بدقول بشناسیم؟
مهمترین بحثش تجربه است که ما چی کنیم. ما اینمی افراد یک بار اگر تجربه کردیم و اینا امو وفا به نکردن و یا به قول خود اینا استاد نبودن، بار دیگه با اینا در ارتباط نشیم یا بار دیگه برای اینا اعتماد نکنیم.
چی راهکارهایی وجود داره که آدمایی که به اصطلاح بد قول است یا به عهد خود وفا نمی کنن، چطور میتونیم که اینا را با آدمایی که به حساب خوشبین یا خوش قول باشن تبدیلشان کنیم؟ چطور چی راهکارهایی وجود داره در این قسمت؟
در جامعه افغانستان که الحمدلله همه مسلمان هستن، ما یک اصل داریم که دروغ را به حیث یک گناه کبیره میدانیم. هرگاه ما از طریق علمای دین، از طریق مساجد، از طریق ای بخش هم تقویه بکنیم که مردم دروغ نگوین و وفا به عهد بکنن، این کار امکان پذیر است. ولی از راه رسمی مکاتب، پوانتون ها و کسایی که نسل کهنسال جامعه هستن، اینا باید مسئله صداقت را، مسئله وفا به عهد را، مسئله ایره که انسان باید بدقولی نکنه، ایره باید تبلیغ بکنن، ترویج بکنن، معایب و ضررهایش را برشان بگوین. به این ترتیب رسانه ها میتونن نقش بسیار خوب را در کاهش دادن از این امر یا محو از این داشته باشه و برنامه های بسیار منظم و جالب را اینا برای مردم به نشر برسانن تا ما بتونیم یک جامعه خوب و یک جامعه با اعتماد را ایجاد بکنیم.
یک جهان تشکر. سلامت باشید.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. بعد از 6 روز یعنی یک هفته با یکی دیگه از برنامه های مربای مارچ به گفته کارشناسان در خدمتتان قرار داریم. امیدوار هستیم که در هر جایی که هستین شکمتان مثل شکم مسئولین و کاندیدا چرب و سیر باشه. با می امیدواری رخ خدا طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک چند خبر است بشنویم.
سلام، توجه کنین به اخبار یه هفته از آژانس خبررسانی بی‌خبر یک رقم. دکتران گوشوگلو تا یک لایه اعلان کردن که دیگر گوشهای مردم را تداعی نمی کنن. این دکتران که در یک نشست خبرکانی سخن می گفتن ابراز کردند که گوش در نزد مردم کشور یک عضو اضافی است و از سیاست مدار گرفته تا مردم عام از آن استفاده نمی کنند. متاسفانه یکی از دکتران که در نشست خبرکانی حضور داشت به مربای مرد چنین گفت:
او برادر، هیچ کس گپ کس را گوش نمی کنه. اگر سیاست مدار است، مصروف عیش و نوش خود است و هیچ وقت صدای مردم بیچاره به گوشش نمی رسه. اگه مردم عام است، هر قدر برش بگویی که این کار خرابه نکو، باز می بینی که امو کار انجام می ده. به این اساس دیگه ضرورت نیست که ما گوشای مردم را تداوی کنیم. بهتر ایست که اموتر با گوش کس زندگی کنن. بیاز خود همیشه به کریم می زنن دیگه.
این یک خبره که دیگه جالب است. بالت خوردن یک زن از سوی شوهرش کارمندان مؤسسه دفاع سراسری از حقوق سیاستران به جشن پایکوبی پرداختن. به گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، مسئولین مؤسسه دفاع سراسری از حقوق سیاستران که هر هفته یک گزارش را از رفتار خشونتبار در برابر سیاستران به نشر می سپردن، این هفته به دلیل عدم خشونت علیه سیاستران کشور ایران مانده بودن که در پایان هفته چی کنن بیچارا. اما خبر لط خوردن یک زن توسط شوهرش در چهره کارمندان این مؤسسه خوشی آورده و آنها را مسرور و شاد ساخت که به سابقه بود. رئیس این مؤسسه که بسیار خوشحال و نظر می رسید تا یک تماس تلفنی با مربای مرج گفت:
والا روز پنجشنبه هفته گذشته ایران مانده بودیم که چی رو در وبسایت ما گزارش کنیم، اما در ختم روز یک مرد غیرتی پیدا شد که زنش خوب لطکوب کرده بود و ما را از این سردرگمی نجات داد. ما میگم خانه شابا.
و خبر آخرین که اتحادیه بیکاران ملی که یک نهاد غیر وابسته است تا یک نشست خبری از ایجاد حزب بیکاران ملی خبر دادند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، اتحادیه بیکاران ملی که اعضای آن به چند میلیون میرسد، ساختن حزب بیکاران ملی را یک ضرورت جدی در کشور دانستند. گفتند چون اعضای ما نسبت به اعضای یگان حزب سیاسی بیشتر است و باید اتحادیه بیکاران ملی به حزب بیکاران ملی ارتقا نماید. بیکارخان بیکاریار رئیس این اتحادیه در مورد ایجاد حزب بیکاران ملی به مربای مرج با خوشحالی گفت:
ما حزب به خاطر از این میسازیم که روز به روز به تعداد افراد بیکار در کشور افزوده شده میره. دولت خو برای بیکارا هیچ کار انجام داده نمیتونه. تا ای کمی بیکارا مصروف کدام کار خلاف شوند، بهتری است که یک حزب سیاسی داشته باشند تا از این طریق اگر بتانند مصروف کار شوند. چون در این سالا ساختن حزبم مود شده و هم به آسانی میشه معامله گری کرد و بوستای کلان دولتی را همه قسم صاحب شد و این از بیکاریام خود نجات داد.
اخبارم پایان شد به اجازه مبارکتان. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه سر به دفتر یکی از رسانه ها میزنیم و میشنویم که سر کدام موضوعات گزارش تیار میکنند. بشنوین.
همکارای عزیز خوش آمدین، صحبتان بخیر.
زنده باشین،
سلامت باشین، صحب شما بخیر.
خوب، با امیدی که همه تان همطور تازه و فرش سر کار آمده باشین و همطور سوژه های تاپ و ناب بگوین، جلسه را آغاز میکنیم با اجازه تان. پیش از این که جلسه را آغاز کنیم، باید یادآور شم که برای امروز سوژه ها تکمیل است و روی تخته نصب شده و نام خبرنگارم در پیش رویش نوشته است که کی چی کار کنه. صحیح؟
درست است.
بله،
درست
است.
سوژه های روز گذشته تان هیچ خوبش نبود. باید سوژه های را انتخاب کنیم که مردم تکان بده. و همیشه وقتی که خانه میرین باید تلویزیون ها و رادیو ها را تعقیب کنین که چی خبر هاست و فردا از خبرهای اونا یک سوژه خوب انتخاب کنین تا سرش کار کنیم. خوب، بر امروز به نوبت سوژه هایتان بگوین که ما یادداشت بگیرم. خوب، از این طرف راست شروع میکنیم. قندیگل جان، خودت چی سوژه داری برای امروز جانم؟
ما به خدا شو همین درامه جدا و اکبر سیل میکردم، هر قدر فکر کردم ایش سوژه برای دفتر نداشت. صبح دفتر آمدم و وقت نیفتم که اینترنت را سرچ کنم، از او خاطر با معذرت که امروز سوژه ندارم. سیل،
خودت میتونی که در مورد نشر سریال های تلویزیون ها یک گزارش جور کنی که چقدر مردم از کاروبار کشیده ای سریال های بسبین.
اوالا رئیس صاحب، ای طرفشم اگر فکر نکده بودم.
خب شما مشکلی هر صاحب، امروز چه سوژه دارین بفرمایین؟
اوالا صاحب، دمی پیش خانه ما صاحب یک نفر دکان خوراک فروشی جور کده. گفتم اگه سرمی یک گزارش بسازیم که ساختن دوکان خوراک فروشی چقدر در زندگی خانواده ها تاثیر گذار است.
سل کنین مشکل یار صاحب، در شهر هر طرف سل کنین دوکان خوراک فروشی است. ما خی سر کلشان گزارش جور کنیم. یک ذره خودت تکان بتین تا که تو خواب برده می باشین. او برادر خوب دیگه نفر سوژه خدا بگو یک گمش کو.
صاحب وقتی که درام می آمدم سرکا رابندان بود، گفتم سرمی رابندان سرکا یک گزارش جور کنیم که چقدر مردم از سرگردان ساخته ای رابندان ها.
سعی کنین این سوژه تکراری است. در این شهر بپرسان هر روز سرکاش رابندان است. ما خود نمیتونیم که هر روز سر رابندان گزارش بتیم برادر. یک سوژه پیدا کنین که گپ داشته باشه. تا که خدا به کوچی حسن چپ میزنین او برادر، یک ذره از ابتکار کار بگیرین، یکان نواواری کنین. نفر دیگه کیست سوژه خدا بگویه که نوبت کیست؟
نوبت من است رئیس.
سمیرا جان تو کجا هستی؟ دیروز تو رو میپالیدم در گزارش غلطی کلان بود.
چی شده رئیس؟
ای بابا چی شده دیگه؟ دیروز در گزارشت وزیر دفاع امریکا را رئیس جمهور فرانسه ساخته بودی و در آخر گزارشت بدون کدام کانکلوژن یا نتیجه به پایان رسانده بودی. وی تو چی میکنی آدم؟
وی رئیس صاحب، دیروز سالگیری بود، بجله گزارش نوشته کردم. عدست خوشحالی نفهمیدم که چی نوشته کردیم و چی خواندیم.
برو همکار تکنیکی را دعا کو که موج یک جد کداده. اگه نه بینی ما را میبریده و بینی خودم. در سابق و سالگره برای اشتوکا بود، اما حال که صاحب چهار اولادم شدی تو همس به خود سالگره میگیره هیچ چی سر است.
وی رئیس صاحب شما چی میگین؟ ما هنوز 9 و 20 بهار زندگی را پشت سر گذاشتاندیم.
نفر آخر سوژه خدا بگویه که جلسه را ختم کنیم. گمش کو
صاحب، امسایی ما دیروز از پیش نانوایی تیر می شد، پاش لخشیده و ببغل خورده و قبروغیش میده شده. گفتم اگه سرش یک گزارش جور کنیم و نشته کنیم که گفته میشه در این مسئله مخالفین دست داشته، چرا که آدم یک وقتی در وزارت امن امان جنرال بود. چطور است همی گزارش صاحب؟
مربای مرچ ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم، اما شما جای نرین چون برنامه های رادیو آزادی ادامه دار است.
شدم سر.